ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. گوگل اعلام کرد حملات علیه کاربران ایرانی جیمیل افزایش یافته است. هاشمی رفسنجانی میگوید حسن روحانی در نظرسنجی ها پیشتاز است. مدیر سازمان امنیت ملی آمریکا از خونسا کردن چندین عملیات تروریستی خبر داد. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان شنونده. معاون مدیر عامل شرکت گوگل اعلام کرده است که در 3 هفته گذشته تلاش‌هایی برای دست یافتن به رمز عبور 10,000 کاربر ایرانی خدمات پست الکترونیکی جیمیل صورت گرفته است. اریک گروس، معاون مدیر عامل گوگل در امور مهندسی ایمنی، در وبلاگ این شرکت نوشته است که به نظر می‌رسد منشأ این حملات ایران است. به گفته او این اقدامات می‌تواند با انتخابات ریاست جمهوری این کشور مرتبط باشد. به نوشته آقای گروس، این حملات که از داخل ایران منشأ گرفته توسط گوگل ردیابی و مختل شده است. قربانیان این حملات ایمیلی دریافت می‌کنند که در بردارنده لینک به صفحه‌ای جعلی برای حفظ و نگهداری حساب‌های کاربری، اما پس از کلیک کردن بر روی لینک کاربر وارد صفحه‌ای می‌شود که نام کاربری و رمز عبور او را خواهد دزدید. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه گفته است که حسن روحانی در نظرسنجی ها پیشتاز است و از مردم خواسته است مایوس نشوند و به پای صندوق های رای بروند. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت در دیدار با جمعی از فعالان سیاسی اظهار داشت که به حسن روحانی رای می دهد. وی گفت نظرسنجی ها نشان می دهد ایشان از همه جلوتر هستند. مردم مایوس نباشند و با نشاط وارد میدان شوند و با صندوق رای قهر نکنند. روز چهارشنبه مرکز افکار سنجی مهر وابسته به خبرگزاری مهر و مؤسسه پژوهشی خصوصی آی پولز در آمریکا نتایج آخرین نظرسنجی های خود را درباره 11 انتخابات ریاست جمهوری ایران منتشر کردند که نشان می‌دهد حسن روحانی و محمد باقر قالیباف به دور دوم انتخابات راه می‌یابند. اما عزیزان شنونده، مطابق معمول هر روز علیرضا کرمانی همکارم اخبار مربوط به انتخابات رو به دقت دنبال کرده و هم اکنون اینجا در استودیو در کنار منه. آقای کرمانی به استودیو خوش آمدید و اولین سوالی که از شما دارم اینه که صحبت‌هایی بود که گویا شورای نگهبان در مورد رأی مردم امروز قراره یک قولی بده، این قول چه هست؟
سپاسگزارم خانم روانشاد. سلام شنوندگان. قولی که شورای نگهبان در واقع داده، از طرف شورای نگهبان آقای عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با خبرگزاری ایسنا صحبت کرده و گفته که به مردم قول میدیم که پاسدار خوبی از آرای اونها باشیم. مردم مطمئن باشند همان آرایی که به صندوق‌ها ریخته میشود همان آرا نیز خوانده میشود. این برای من جالب بود که به هر حال شورای نگهبان احساس نگرانی کرده، مثل اینکه و به هر حال این صحبت عجیب بود.
بله. و دیگر سوالی که از دستم دارم اینه که در این دور حضور خبرنگاران خارجی بسیار محدود شده. امروز گفته میشد که یک مقام امنیتی هشدارهایی در این مورد داده. موضوع هشدار چه است؟
باشگاه خبرنگاران یک صحبتی داره با یک مقام آگاه امنیتی که اسمی از اون نبرده. این مقام آگاه امنیتی سازمان خبرنگاران بدون مرز رو متهم کرده که خبرنگاران خارجی رو که وارد ایران میشن برای پوشش انتخاباتی، اونها رو وادار به جاسوسی میکنه و دستورالعمل‌هایی به این خبرنگارا داده که برنامه‌های حساس یا نرم‌افزارهای حساسی رو کامپیوترشون نصب کنن. موضوع از این قراره که چند روز پیش با سازمان گزارشگران بدون مرز تایی یک بیانیه‌ای به خبرنگاران خارجی که وارد ایران میشن هشدار داد که شما به کشوری وارد میشید که همه چیز تحت کنترل نیروهای امنیتیه. شما وارد هتل لاله تهران میشین، اونجا همه چیز زیر نظر مقام‌های امنیتی است و بنابراین یا کامپیوترهای لپتاپ‌های نو با خودتون ببرین یا پاک کنین اطلاعات قبلی و شخصی خودتون رو. در بیانیه گزارشگران بدون مرز هیچ دستورالعمل و راهنمایی که این مقام امنیتی میگه من ندیدم دست کم.
سپاسگزارم. و آخرین سوال اینه که در حالی که نظرسنجی‌های وبسایت‌های اصولگرایان نشون میده که رأی حسن روحانی با سرعت رو به افزایشه، خود اونها، خود اصولگرایان چه کردن؟ ائتلاف و اجماعی در میان اونها اصولا در کار هست؟
دیگه چون از امروز صبح ساعت 8 تبلیغات نامزدها هم تموم شد، فکر نمی کنم که دیگه اصولگرایان تو این لحظات آخر بتونن به ائتلاف و اجماعی برسن. بزرگان اصولگرا هم دو سه روزه به شدت نگرانن و حتی خبرگزاری های اصولگرایان نظرسنجی هایی که خودشون کرده بودن حسن روحانی رو با درصد بالایی در کنار محمد باقر قالیباف در صدر نشون میده، ولی خب رأی اصولگرایان این گونه که پیش میره من خواهد شکست. آقای ولایتی هم در آخرین همایش انتخاباتیش سه بار گفت که خبر مهم توجه کنید و بعد اضافه کرد که تا آخر در صحنه میمانم. آقای جلیلی هم که کماکان در صحنه هست. به این ترتیب آقایان قالیباف، سعید جلیلی، علی اکبر ولایتی و محسن رضایی و محمد غرضی همچنان پای کار ایستادند.
سپاسگزارم علیرضا کرمانی همکارم در رادیو فردا که خبرهای انتخاباتی رو هر روزه دنبال میکنه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
صدا و دیدگاه های شما بخشی جدا نشدنی از پوشش خبری ماست.
آیا آقای خامنه‌ای نمی‌دونی که یک گونی برنج هندی به در نخور شده 60,000 تومان؟ آیا آقای خامنه‌ای خبر ندارن که یک مرغ شیمیایی شده 15,000 تومان در میاد؟ ایشون خبر ندارن که یک پراید مسخره که امنیتش صفره شده 17 میلیون؟ چطور ایشون خبر ندارن در صورتی که همه کاره کشورم هستند؟ به خدا قسم اگه یک مسلمان واقعی باشه راضی نمیشه ملتش این همه زجر بکشه. فشار اقتصادی فقط داره به مردم یاد، نه به ایشون و مسئولین. ایشون انرژی هسته‌ای را بهانه کرده. میدونی که اگه دنیا با ما را بیاد مردم اطلاعات و آگاهی و سوادشون بالا میره و اون وقت کسی به حرفای ایشون و امثالشون گوش نمیده.
اینا که میان زنگ میزنن و میگن ما طرفدار ولایت هستیم و میریم رای میدیم، اگر میخوان بفهمن که آیت الله خامنه ای چقدر طرفدار داره و چقدر محبوبیت داره، بهتره سری به دانشگاه ها بزنن یا اینکه برن بین مردم سوار تاکسی و اتوبوس یا مترو بشن، حسابی میفهمن که چقدر ذکر خیر این آقا هست، حسابی هم طرفدار داره.
آقای خامنه‌ای میگه که شما آلزایمر داری یا میگه کدوم انتخابات کدوم کشورها آزادتر از ایران بوده؟ ای بابا خواهی شما فراموش کردی که 2-3 سال پیش یا 5 سال پیش به خاک و خون کشیدی همه مردم ایرانو، به خاطر اینکه میگفتن رأی ما کو، همه رو به خاک و خون کشیدی، تو نماز جمعه میگفتین هر کی هر کاری بکنه به نتیجه عملش میرسه، اون وقت میگی انتخابات ایران آزادتر از همه دنیاست؟
آقای خامنه‌ای میگن ما 35 سال انتخابات داشتیم همش هم آزاد بوده. این آقا اگر بره معنی مفهوم آزاد و آزادی و آزادگی یاد بگیره، بعدن میفهمه تو ایران چند تا انتخابات آزاد بوده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از هر چه که مد نظرتونه میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. اگر مایلید میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا، همونی که الان شنیدید، با ما تماس بگیرید و الا میتونید با یک پیامگیر دیگه که پیش شماره آمریکا رو داره. پیش شماره آمریکا رو انتخاب کردیم برای آسایش بیشتر شما، اما شما رو مستقیما به ما در پراگ متصل میکنه. این شماره هست 201-202-828-7220. 201-202-828-7220. و یه بار دیگه اجازه بدید شماره پیامکگیرمونو براتون تکرار کنم. 20420 شماره دیگه. 22-11-22-112. راستی گفتم پیامگیر، منظورم پیامگیر بود. 20-420-22-11-22-112. و عزیزان برگردیم به خبرها. مدیر سازمان امنیت ملی آمریکا روز چهارشنبه به مجلس سنای آمریکا گفت اطلاعات جمع‌آوری شده توسط مجموعه تحت نظرش سبب خونسا شدن چندین عملیات تروریستی در آمریکا شده است. ژنرال کیت الکساندر در سنای آمریکا گفت من میخواهم مردم آمریکا بدانند ما در تلاش هستیم تا در کنار محافظت از حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی از امنیت کشور هم مراقبت کنیم. روزنامه گاردین هفته گذشته در گزارش‌های از کنترل دولت آمریکا بر مکالمات تلفنی و تماس‌ها و ارتباط‌های اینترنتی شهروندانش و دیگر کشورهای جهان پرده برداشته بود. ادوارد سنودن، پیمانکار NSI و کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، این اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها قرار داده است. او اکنون در هنگ کنگ به سر می‌برد و گفته است که با استردادش به آمریکا مقابله خواهد کرد. و ما برگردیم به ایران. حسن روحانی که در 11 انتخابات ریاست جمهوری اسلامی از پشتیبانی محافل اصلاح طلب جمهوری اسلامی برخوردار است، درباره او در گفتگوی اقتصادی امروز همکارم فهیمه خضر حیدری از فریدون خاوان، کارشناس اقتصادی، میپرسد آیا آقای روحانی از لحاظ سیاست اقتصادی هم به این گرایش ها شباهت دارد؟
حسن روحانی هیچ وقت به جناح اصلاح طلب تعلق نداشته، ولی از لحاظ گرایش‌های اقتصادی به اون دسته از اصلاح طلب‌هایی که خودشون رو نهادگرا توصیف می‌کنند نزدیک است. به این معنا که برای دولت و نهادهای دولتی در پیشبرد توسعه اقتصادی نقش بزرگی قائل هست، ولی بازار و فعل و انفعالات بازار رو هم مهم می‌دونه و هوادار نوعی همزیستی است بین نهادهای دولتی و اقتصاد آزاد. از طرف دیگه طی 8 ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، حسن روحانی در انتقاد از سیاست‌های اقتصادی او با اصلاح طلب‌ها هم‌آوا بوده، که البته در اینجا اصلاح طلب به مفهوم اقتصادی و وسیع اون مورد استفاده قرار می‌گیره، که طبعاً هاشمی رفسنجانی رو هم در بر می‌گیره. به همین دلیل به نظر می‌رسه که در مجموع بخش مهمی از محافل اقتصادی و رسانه‌های اقتصادی از آقای روحانی هواداری می‌کنند. گرایش‌های وابسته به اقتصاد آزاد هم در مجموع و با فاصله زیاد برنامه اقتصادی آقای روحانی رو بر دیگر نامزدها ترجیح می‌دن.
آقای خاوند، این روز آقای روحانی کلیدی در دست داره و اسم دولت مورد نظرش رو هم دولت تدبیر و امید گذاشته. حالا فکر میکنید که این کلید باید چگونه به چرخه و چه راه حل‌هایی احیانا آقای روحانی داره برای خروج از این بحران اقتصادی در ایران؟
هدف اصلی آقای روحانی اونطوری که خودش میگه در عرصه اقتصادی بهبود معیشت مردم هست و برای این کار دو محور اصلی رو برای 4 آینده پیش بینی میکنه، که یکی تولید ثروت ملی هست و دوم توزیع عادلانه ثروت ملی. برای تولید ثروت ملی از دیدگاه او باید فضای کسب و کار در داخل بهبود پیدا کنه و همینطور فضای تعامل با خارج. تولید عادلانه ثروت ملی هم از نظر او مستلزم افزایش کمک‌های مستقیم و غیر مستقیم است به اقشار کم درآمد.
خب اینها راهکارهای کلانی است که بدون همراهی گروه بزرگی از همکاران و همراهان ممکن نیست تحققش. فکر می‌کنید که چه کسانی قرار هست که آقای روحانی رو همراهی بکنند برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی خودش؟
در بین تکنوکرات‌های نزدیک به شیخ حسن روحانی عمدتاً از 2 نام برده میشه. اول محمد رضا نعمت‌زاده که در دوران بعد از انقلاب عهده‌دار مناصب مختلف اقتصادی بوده، از جمله وزیر صنایع و مدیر عامل شرکت ملی پتروشیمی، و دوم محمد باقر نوبخت که مدت زیادی یکی از چهره‌های اقتصادی مجلس بوده و از او به عنوان مغز متفکر اقتصادی در اردوی آقای روحانی نام برده میشه. شمار قابل توجهی از تکنوکرات ها در دوره های آقای رفسنجانی و آقای خاتمی هم به تدریج دور آقای روحانی جمع شدند.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، به پرسش های همکارم فهیمه خضر حیدری پاسخ میداد. شرکت بریتیش پترولیوم در تازه ترین گزارش خود که روز چهارشنبه منتشر شد میگوید که ایران با 33.6 تریلیون متر مکعب گاز بزرگترین دارنده ذخایر گاز در جهان است. تحریم‌های جهانی آمریکا و اروپا علیه فروش نفت و گاز ایران از دلایل صعود ایران به رتبه اول ذخایر گاز در جهان شناخته شده است. بریتیش پترولیوم در ارزیابی سالانه اش از وضعیت نفت و گاز در جهان میزان ذخایر گازی روسیه را که تاکنون بزرگترین منبع گاز در جهان شناخته میشد، کمتر از ارزیابی های گذشته پیش بینی کرده. وعده ما 15 دقیقه دیگر.